صبحتون بخیر خانم ها و آقایان، هومن عسکری هستم با مرور خبرهای این ساعت از رادیو فردا. بانک مرکزی ایران لغو تحریم سویفت علیه ایران را تایید کرد. اصلاح طلبان میگویند از بین 3000 نامزد انتخاباتی آنها فقط 30 نفر تایید صلاحیت شدند. و نواز شریف امروز دوشنبه سفر به تهران و ریاض را آغاز میکند. بانک مرکزی ایران یک شنبه شب اعلام کرد که تحریم سویفت علیه ایران به طور رسمی لغو شده. بانک مرکزی میگوید که تحریم سویفت برای بانک‌های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور لغو شده است. تحریم سویفت جزی از تحریم‌های بانکی بین‌المللی علیه ایران بود. روز شنبه پس از اعلام اجرای برجام بین ایران و گروه 5 به علاوه 1، تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران لغو شد. حسین مرعشی رئیس کارگروه استانی شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان میگوید از بین 3000 نامزد اصلاح طلب که برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند فقط صلاحیت 30 نفر تایید شده. آقای مرعشی که پس از جلسه یک شنبه شب شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان با خبرنگاران سخن میگفت افزود در تهران فقط 4 اصلاح طلب باقی ماندند. مگر با 4 اصلاح طلب میشود لیست 30 نفر داد؟ اسامی نامزدهای تأیید یا رد صلاحیت شده روز شنبه از سوی هیئت‌های نظارت استانی اعلام شد و نامزدهایی که صلاحیت آنها رد شده 20 روز برای تقاضای تجدید نظر از شورای نگهبان فرصت دارند. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان به طور همزمان 7 اسفند ماه برگزار خواهد شد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان امروز دوشنبه در تلاش برای گفتگو با مقام‌های ایران و عربستان که روابط آنها در یک ماه اخیر بحرانی شده راهی ریاض و تهران می‌شود. به گزارش رویترز وزارت خارجه پاکستان با تأیید اینکه آقای شریف امروز دوشنبه به ریاض می‌رود در بیانیه‌ای تأکید کرد که پاکستان نگران تنش‌های موجود بین ایران و عربستان است. نواز شریف روز سه‌شنبه و پس از سفر به عربستان راهی تهران می‌شود. در این سفر ژنرال راحیل شریف فرمانده ارتش پاکستان نخست وزیر این کشور را همراهی می‌کند. مقامات آمریکایی روز یکشنبه گفتند که در حال همکاری و تماس با مقامات عراقی در مورد موضوع مفقود شدن 3 آمریکایی در بغداد هستند. به گزارش رویترز جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تأیید این موضوع گفت واشنگتن در تماس و همکاری نزدیک با بغداد در همین ارتباط است. تلویزیون العربیه گزارش داده که 3 آمریکایی مذکور از سوی شبه نظامیان در محله ادوره بغداد رو بوده شدند. یک سخنگوی پلیس عراق به خبرگزاری فرانسه گفته که یک مترجم عراقی نیز همراه با 3 آمریکایی رو بوده شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که آمریکا بدهی معوقه 400 میلیون دلاریش به ایران را به همراه جریمه دیرکرد 1.3 میلیارد دلاری آن پرداخت می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این بدهی متعلق به زمان وقوع انقلاب بهمن 1357 در ایران بوده و پس از صدور حکم دادگاه بین‌المللی به نفع ایران آمریکا ملزم به پرداخت آن شده. به گفته آقای کری ایران پیش از قطع روابط دیپلماتیک با آمریکا برای خرید تجهیزات نظامی مبلغ 400 میلیون دلار پول امانی نزد واشنگتن داشته که اکنون دیرکردی معادل 1.3 میلیارد دلار هم به آن اضافه شده. روابط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا در پی اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 قطع شد. به دنبال افزایش آلودگی هوای تهران تمامی مدارس ابتدایی، پیشدبستانی و مهدهای کودک شهر تهران، کهریزک و شهر ری در روزهای امروز دوشنبه و فردا سه‌شنبه تعطیل شدند. کمیته اضطراری آلودگی هوا صبح روز یکشنبه به دلیل بالا رفتن سطح آلودگی هوا این تصمیم را اتخاذ کرد. از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. روزتون خوش.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در تمام پیشبینی‌ها در مورد مهمترین روندهای تکنولوژی‌های جدید در سال 2016، یک نام بیش از همه و حتی فراتر از تلفن‌های هوشمند و فناوری‌های پوشیدنی تکرار می‌شود. واقعیت مجازی. واقعیت مجازی چیست و ابزارهای متکی بر آن چطور کار می‌کنند؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا در مورد واقعیت مجازی بیشتر بدانید. بیشتر ما در کودکی با یکی از آن دوربین‌های اسلاید دستی که کارت‌های دایره‌ای شکل حاوی فیلم‌های کوچک روی آنها قرار می‌گرفت سر و کار داشتیم. هر دو فیلم رنگی بندانگشتی کوچکی که در مقابل هم قرار داشتند، یک منظره را تکرار می‌کردند و با قرار گرفتن این دو فیلم در مقابل عدسی‌های دوربین، منظره ثبت شده را چنان می‌دیدیم که انگار در مقابل چشم‌های ما قرار دارد. خیلی از گردشگرانی که به کشورهای دیگر سرک می‌کشیدند از این ابزارهای کوچک با خود می‌آوردند که کودکان خود را به دیدار مجازی مکان‌هایی ببرند که خود در آن بوده‌اند. این ابزارها شکل اولیه چیزی است که به ابزارهای واقعیت مجازی معروفند و اولین نمونه از آنها بیش از 80 سال پیش در سال 1939 با نام تجاری ویومستر عرضه شد. ویومستر یا همان دوربین اسلاید دستی 4 سال پس از آن عرضه شد که فیلم رنگی کوداکروم ثبت تصاویر کوچک رنگی با کیفیت بالا را ممکن کرد. در این دوربین کوچک دیسک یا صفحه‌های مقوایی دایره‌ای شکل با 14 اسلاید کوچک رنگی قرار می‌گرفتند که با حرکت دادن اهرمی که در کنار دوربین قرار داشت می‌چرخیدند و به گونه‌ای اسلاید‌های ثبت شده روی این صفحه‌های مقوایی در برابر چشمی‌های دوربین قرار می‌گرفت که 3D به نظر می‌رسید. پس از آن هم تلاش‌های زیادی در زمینه شبیه‌سازی 3D انجام شد، اما سابقه تلاش برای شبیه‌سازی فضاهایی که در آن نیستیم حتی به بیش از 8 دهه قبل برمی‌گردد.
تکنولوژی‌های امروز.
شهر فرنگ نوعی سرگرمی ظاهراً کودکانه بود به شکل جعبه‌ای 4 گوش و قابل حمل که از سوراخ‌های دیواره آن عکس‌های قدیمی از نقاط دیدنی و معروف جهان به نمایش در می‌آمد. هنگامی که هنوز سینما و تلویزیون در ایران رواج و رونق نداشت، بازار شهر فرنگ رونق داشت و کودکان تماشای این تصویرهای متحرک را دوست داشتند. مشهور است که مسبب ورود شهر فرنگ به ایران مظفرالدین شاه بود. این شاه قاجار در دیدار از نمایشگاهی جهانی که در پاریس برگزار شده بود، نظرش به شهر فرنگ جلب شد و این موضوع مقدمه‌ای برای ورود این دستگاه به ایران شد. با این حال با وجود آنکه شهر فرنگ در حکم یک تور مجازی از مکانهایی بود که آن را ندیده ایم و ما را به دیدار مکانهایی می برد که در آن نبوده ایم، اما این ابزار ساده که حالا تقریباً به موزه ها پیوسته همچون دوربین های اسلاید دستی نوعی شبیه سازی از فضای 3D نبود. در دهه های گذشته تلاش برای بازسازی مجازی فضای 3D در قالب امکانات دیگری هم تجربه شد که از جمله این تجربه ها سینمای 3D، سینمای آیمکس و سینمای 4D موسوم به 4KX بود. در سینمای 3D که شاید نمونه هایی از آن را در شهر بازی ها تجربه کرده باشیم، صفحه گنبدی شکلی تماشاگر را احاطه می کرد و او با نگاه کردن به هر بخش از پرده بخشی از تصویر را می دید، گویی که خود در صحنه اتفاق حاضر است و می تواند هر بخش از اتفاق را به انتخاب خود ببیند. در سینمای آیمکس تماشاگر در برابر پرده‌ای بسیار گسترده می نشیند که مهذب است و عملاً در هر لحظه امکان تمرکز بر بخشی از تصویر را دارد و با سرگرداندن به چپ یا راست یا بالا و پایین بخشی دیگر از تصویر در حوزه تمرکز و توجه او قرار می گیرد. و نهایتاً سینمای 4D از المان‌های دیگری در شبیه‌سازی فضا برای تماشاگر بهره می‌گیرد و مثلا اگر بازیگران در معرض وزش باد هستند، وزش باد به گونه‌ای برای تماشاگر شبیه‌سازی می‌شود که گویی او نیز در همان صحنه حاضر است.
شنونده برنامه .com هستید.
اما آنچه این روزها به عنوان فناوری وی آر یا واقعیت مجازی در دسترس کاربران قرار دارد، تجربه متفاوتی است و شاید بشود از آن بسته به محتوایی که به این روش دیده می شود به عنوان آیمکس یا سینمای سه‌بعدی خانگی یاد کرد. در این تجربه کاربر گوشی خود را در جعبه کوچکی جاسازی می کند که دو عدسی دارد و از طریق این دو عدسی تصویر دوپاره شده بر صفحه نمایش خود را به گونه‌ای می‌بیند که گویی یک تصویر مهذب آیمکس یا تصویری سه‌بعدی است. بسیاری از شرکت‌های تولید کننده فناوری‌های جدید ابزارهای ویژه‌ای را به این منظور طراحی و ارائه کردند. مثلا سامسونگ ابزاری به نام گیر وی آر عرضه کرده که برای برخی از تلفن‌های هوشمند تولیدی این شرکت مناسب سازی شده و به کاربر خود امکان می‌دهد با قرار دادن گوشی در این جعبه واقعیت مجازی را تجربه کند. HTC ابزاری با نام HTC View را برای تجربه واقعیت مجازی در اختیار کاربران قرار داده. سونی پلی‌استیشن VR را به کاربران خود عرضه کرده که ابزاری برای شبیه‌سازی مجازی بازی هاست. فیسبوک با خرید آکیولیس، شرکت تولید کننده ابزارهای واقعیت مجازی، به طور جدی وارد عرصه رقابت در این زمینه شده و گوگل و مایکروسافت هم هر کدام یک ابزار مقوایی با قیمتی نازل به کاربران خود عرضه کردند که با جاسازی تلفن همراه در آن تبدیل به یک دستگاه واقعیت مجازی می شود. اما شاید تحولی که به همه‌گیری و گسترش نسل جدید ابزارهای واقعیت مجازی کمک کرد، ارائه جعبه مقوایی کاردبورد از سوی گوگل بود. از یک سو کاردبورد که در قیمتی بسیار نازل در مقایسه با بسیاری از ابزارهای واقعیت مجازی عرضه شده، طیف وسیع‌تری از کاربران را درگیر استفاده از این فناوری کرده. ضمن اینکه کاردبورد مثل ابزار واقعیت مجازی سامسونگ نیست که فقط و فقط با شمار معدودی از تلفن‌های هوشمند این شرکت سازگار باشد و علاوه بر طیف متنوعی از گوشی‌های اندرویدی متناسب با آیفون هم هست. از دیگر سو گوگل اپلیکیشنی با همین نام برای اندروید و آیفون عرضه کرده که با نصب آن تقریبا هر ویدیوی یوتیوب قابلیت تبدیل به یک ویدیوی واقعیت مجازی را دارد. پس از نصب این اپلیکیشن کافی است برای هر ویدیوی یوتیوب در حال پخش قابلیت واقعیت مجازی را فعال کنید و برای این کار باید در بخش تنظیمات ویدیو درست همانجا که امکان فعال کردن زیرنویس را دارید آیکونی را که برای این منظور طبیعه شده لمس کنید. پس از آن صفحه شما به دو بخش تقسیم می شود که هر یک ویدئوی مورد نظرتان را به شکل مهذب نمایش می دهد. این دو بخش در واقع مثل دو اسلاید متنازلی که در دوربین اسلاید دستی مقابل عدسی قرار می گرفت عمل می کند و با تماشای آنها از طریق دو عدسی طبیعه شده بر کاردبورد یک تصویر تقریبا مهذب برابر چشمانتان به نمایش در می آید. چیزی شبیه یک آیمکس شخصی و خانگی. اما استفاده از کاردبورد یا هر ابزار واقعیت مجازی دیگری دو تجربه دیگر را هم برای کاربران محقق می‌کند. یکی تجربه تماشای فیلم‌های سه‌بعدی به گونه‌ای که انگار در محیط واقعی هستید و یکی هم تجربه بازی‌های واقعیت مجازی. در مورد فیلم‌های سه‌بعدی که روی یوتیوب قرار دارد، کاربر می‌تواند با چرخاندن گوشی خود زوایای دیگر این فیلم‌های 360 درجه را تماشا کند و حالا به لطف ابزارهای واقعیت مجازی در حالی که یکی از آن دوربین‌ها را بر چشم دارید، با چرخاندن سر یا تغییر جهت زوایای مختلف را کشف می‌کنید. گوگل و مایکروسافت همچنین اپلیکیشن هایی را برای ساخت تصاویر و بازی های واقعیت مجازی به کاربران خود ارائه کردند و در این حال همین حالا ده ها اپلیکیشن واقعیت مجازی بسته به سیستم موبایلی کاربران در دسترس آنهاست.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما می توانید از طریق نشانی اینترنتی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.